بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث کلاس به زعم ما به جای حساسی رسید که من فکر میکنم اگر روی این موضوع ما به یک قرار برسیم، نه فقط حالا در فقه پزشکی که محور بحث کلاس ماست، بلکه در خیلی جاها، به ویژه در مسائل سیاسی اجتماعی، حتی در غیر سیاسی اجتماعی، فقه فردی هم جا داره. اصلا مسئله از همونجا هم شروع شده. جناب شیخ اعظم که این بحث رو مطرح میکنه یا محشینی که برایشون اشکال میگیرن، در یه مسئله سیاسی اجتماعی نیست که، در یه مسئله پزشکی نیست که، در یه مسئله مستحدث نیست که، مسئله ساده ای که حالا فردی مطرح شده که دار الام بین قنا و قرائت قرآن یا عزاداری، این بود دیگه، از اینجا شروع شد دیگه. هفته گذشته ملاحظه کردید که جناب ایروانی حرف داشت اینجا با شیخ. قرار بودم از آقای خویی هم مطالبی بگیم که دیگه فرصت نشد. حالا جالبه بدانید تو همین هفته اخیر من نه این که دنبال مسئله بودم، چون به زعم خودم مسئله نزد ما تمام شده است که بعد عرض میکنم، ولی همینطور اتفاقی به خاطر بحثی دیگه دیدم این خیلی بحث پردامنه ایست و قبل از جناب ایروانی بعضی از بزرگان دیگه هم مطلب دارند که از اونجا میتونیم استفاده بکنیم و اصلا مطرح شده. مثلا تو کفایه هست، من احتمال نمیدادم تو کفایه باشه، فراموش کرده بودیم. لذا بیشتر حساس شدم که حالا که علما ورود کردن. باز یک کتابی دو سه روز پیش دستم رسید، به زعم من کتاب قویی نبود، ورود کرده بود، حالا خب شخصیت معروف. به هر صورت میخوام عرض کنم این براش یک لاینی رو شما باز کنید، حتی اگر در قالب یه مقاله هم پایان‌نامه هم ببرید جا داره، خیلی جا داره، بلکه چند تا پایان نامه حالا عرض میکنم. بس تقریبا تا جلسه آخر گذشته معلوم بود که برخی مثل جناب شیخ انصاری یه قانون درست کردن: لا یزاحم غیر الزام با الزام. حالا یه هر جور میخواد عربیشو بگید، لا یزاحم الزامو به غیر الزام. حالا الزام واجب باشه، حرام باشه، غیر الزام هم مستحب باشه، کراهت باشه یا اباحه باشه. و بر این اساس هم دیگه نتیجه میگیرن. نکتش هم اینه که وای نمیسن، نه پشتش را میفتن، میگن ولذا در مثل تلاوت قرآن و موسیقی و غنا، عزاداری بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله و غنا، شکی نیست که باید ادله حرمت غنا رو مقدم کرد. اینم پشتش که راه میافتند. حرف جناب ایروانی این بود که اینجوری هم که شما فکر میکنید نیست. چون اگر بخواد ادله رو نگاه کنید، حالا به تعبیر بنده، بالاخره ادله حتی غیر الزامات یه عرضه‌ای داره، ممکنه تا حد ساحت الزام بره جلو، لذا باید فکر درمانش باشید. اگر هم بخواد رو منات بگید ما کار به اثبات و دلیل نداریم، منات غیر الزام ممکنه نگیم مقدمه بر الزام میشه، اما ممکنه الزام رو از الزام بیاندازه، از الزام بیاندازه و بعد حالا باید فکر کنید که چیکار کنید دیگه. البته حرف جناب ایرانو بیشتر از اینا نبود. من بنا بود از آقای خویی نقل کنم براتون، اونو عرض میکنم. قبل از آقای خویی بذارید از آقای آخوند یه کمی، از کفایی آقای آخوند. نمیدونم اینجا فضلا، شما که همه از فضلایید، اینجا چجور خواندید این قسمت رو و اصلا استاد چقدر توضیح داد این قسمت رو. ببینید آقای آخوند در بحث تعارض، آدرس میدم که بعد نگاه کنید، تو این بحث که اصل در متعارضین اینا رو باید بگم تا برسیم به حرف ایشون فهمیده بشه. البته بعدش میخونم متن ایشون رو. تو بحث این که اصل در متعارضین تساقط چیه میفرماید که بنابر طریقیت اصل در متعارضین تساقط، البته سقوط احدهما است، منتها چون لا علی تعیینه عملا هر دو از کار میفته. مثلا روایت داریم صلات الجمعه واجبه، روایت داریم صلات الجمعه غیر واجب یا حرام، متعارضه. قطعا یکی از اینها ساقطه، اما چون لا علی تعیینه، چون لا علی تعیینه هیچ کدوم حجت نیست. هر کدوم دست بذارید از قبیل اشتباه حجت با لا حجت، هر چی میخواد بگید از قبیل ساقط و غیر ساقطه. بعد میگه این بنابر طریقیت، اما بنابر سببیت چی؟ البته تفصیل داره ها، نگاه کنید. میگه بنابر سببیت ممکنه بگیم هر دو مقتضی حجیت دارن. فضلا چرا هر دو مقتضی حجیت دارند؟ چون فرض این است که ما قائل به سببیتیم دیگه. سببیت نهایتا میشن مثل متزاحمین. متزاحمین آقایون هر دو سببیت دارن، انقاض هازا انقاض زاکه، هر دو سببیت دارن. ولی خب ما یکی رو میتونیم نجات بدیم، بالاخره ما ظهر جمعه یا باید نماز ظهر بخونیم یا نماز جمعه، این درست، اما هر دو حجیت دارن. لکانه بله تعارض بینه هما من تزاهم الواجبین. بعد میگه الا، البته ایشون الا نیست، لا داره، ولی لا فیما اذا کان معدا احدهما حکما غیر الزامی فانه حین اذن لا یزاحم الاخر. میگه مگر اینکه این تعارض که حالا فرض کردیم سببیت هم داره بشه، یکیش اگه هر دوش الزامی باشه که میشه تعارض، اما اگر یکیش غیر الزامی بود فانه حین اذن لا یزاحم الاخر. حالا همینجا فضلا مثالشو تو بحث ما بزنید. دو تا دلیل تعارض فرضم کردیم سببیتا، یکی معداش غیر الزامی است یکی الزامی. همین قصه قرائت قرآن و حرمت قنا. قرائت حرمت قنا و استحباب عزاداری امام حسین. خب اینا یکیش غیر الزامیه دیگه. میگه لا یزاهم الاخر، یعنی دقیقا حرف کیو میزنه ایشون؟ حرف شیخو. اما بعد میگه الا ان یقال، این الا ان یقالش کار داریم، مگر این که گفته شود. حالا ایشون از ایروانی گرفته، ایروانی از ایشون گرفته، هیچ کلوم از ایشون نگرفتن، نمیدونم. این دقیقا همون حرفه. الا ان یقال ان قضیت، آرام میخونم، ان قضیت اعتبار دلیل غیر الزامی، ای کاش الف لام هم نداشت غیر که درست میشد، ان قضیت اعتبار دلیل غیر الزامی ان یکون ان اقتضا فیوزا همو بهی ما یقتزل الزامی.
سببیت و دلیل غیر الزامی هم ورود کنه،
یعنی دلیل غیر الزامی نه مفادشا. خود مثلا روایت عزاداری امام حسین، خب روایت عزاداری امام حسین معتبر هست یا نه؟ از اونه که خود همین دلیل غیر الزامی وقتی معتبر شد معناش اینه که بگیرش دیگه، اقتضای اخذ داره. نمیتونی بگی لا اقتضاست. آخه من یک کلمه قبلش نخوندم، اینم پشیمون شدم. اونجا که میگه لا یزاهم الاخر، میگه ضرورته عدم صلاحیت ما لا اقتضاء فی ان یزاهم بهی ما فیه الاقتضاء. زیرا خیلی روشنه، اصلا عقلیه، ارتکاز عقلاییه که چی؟ ما لا اقتضاء فی مزاحمت با ما فیه الاقتضاء نمی کنه. اگر این چای خوردنش مباحه، یعنی بخوری خوردی، نخوری نخوردی. حالا اگه این چای شد دارو، اقتضا پیدا کرد برای خوردن، این دیگه تعارض نداره که. ضرورت عدم صلاحیت مالا اقتضاء فی ان یزاهم بهی ما فیه الاقتضاء. وقت تو مثال ما حالا قبل از این الا ان یقال همین بحث قنا و عزاداری و قنا و قرائت قرآن و حتی حال تو بحث این فقه پزشکی حرمت لمس و بعد بچه دار شدن این حرفا. بعد میگه الا ان یقال، مگر این که کاری بکنیم که اونم اقتضاییش کنیم، بگیم دلیل مقتضای اعتبار دلیل غیر الزامه ان یکون ان اقتضا. بالاخره اعتبار داره یا نداره این دلیل؟ آیا این دلیل اطلاق داره یا نداره؟ آیا این دلیل میگه منو بگیر یا نمیگه؟ روایت عزاداری بر امام حسین علیه السلام میگه آقا عزاداری مستحب است. فرض این است که اطلاق داره ها، نبری جایی که اطلاق مطلق نداره، نه اطلاق داره، عزاداری مستحب است مطلقا. روایت هم دلیل هم میگه که خب این روایت رو بگیر. از اون میگه غنا حرامه، چرا میگید لا اقتضا با ما اقتضا؟ خب بگید اینم اقتضا داره،
مقتضای سببیت هم همین،
سببیت هم که اونم که فرض کردیم دیگه، از اون در اصل سببی داره میره جلو، درست شد. فیوزا همو بهی ما یقتزل الزامی، مزاحمت میشه به وسیله او ما یقتزل الزامی، یعنی میشه مزاحم مقتضی. بعد جالبم اینه که میگه اگر اینطور شد یحکم فعلا به غیر الزامی، تو این درگیری غیر الزامی رو مقدم میکنیم. چرا؟ چون الزامی علت میخواد، غیر الزامی که علت نمیخواد. لکفایت عدم تمامیت الزام علت الزامی فل حکم به غیر الزامی. مثل که بگن آقا شما چرا این شما چرا موسیقی میخونی عزاداری میکنی؟ میگه چون من به حرمت مطلقش نرسیدم. نباید ثابت کنه که من چون به جواز رسیدم، چون جواز که دلیل نمیخواد. میتونه بگه من به حرمت نرسم. لکفایت عدم تمامیت علت الزامی فل حکم به غیره، یعنی به غیر الزامی. یعنی آقایان یه چیزی شبیه بساطی که آقای ایروانی در مسئله پهن کرد ایشون داره پهن میکنه. اگر کسی دوستان این متن کفایه رو بذاره کنار مکاسب، ممکنه اینا به هم نخوره دیگه. حالا اونش دیگه با شما. اجازه بدید من از یک شخصیتی دیگه هم نقل کنم. چی؟
یه حاشیه دارم و کفایه نهایت.
بله بله بله، حواسم نبود. بله و هو المتعین، آفرین. بله خب قاعدتا ایروانی ناظره به آقای آخونده. آقای ایروانی نمیدونم شاگردی آخونده کرده یا نکرده. شاگردیشو ظاهرا یه موقعی من دنبالش بودم، حالا نمیدونم، الان شک کردم دنبال نکنم شاگرد نائینی بوده یا نه، یا شاگرد آخون بوده یا نه. دستم که نبوده، ولی ظاهرا اون آقای نائینیه، احتمالا شاگرد آقای آخون بوده. آقای نائینی روانه حتما بوده. خب این باشه این ایشون از اون گرفته، ولی در هر صورت ممکن توارد خاطری هم باشه. ما چرا
چیزشون نوشتن که پس از اتفاق روز صدور در دست آخون
شرکت کرد. بسیار خوب، من با این نائینی اشتباه گرفتم یه لحظه. درست تضاهم
تضاهم
مصطلحه، تضاهم ایجاد میشه. حالا تعبیر آقای آخون من قبیله من تضاهم الواجبین. نمیتونم بگم که، ولی اگر گفتیم هر چه که احکام تعارض نداشت تضاهم باشه. حالا اون بحث آخر در تضاهم در مقتضی، اونجا که آقای آخون میگه سه احتمال در اون عبارت هست، اون خودش شما رو من اونجا نمیبرم چون خود اون عبارت درد سر ساز. عبارت آقای آخون که من تضاهم الواجبه، میگه تضاهمه، احکام تضاهم هم که داره. یا چه بگیم تضاهم اصطلاحی نیست، ولی مثلا از قبیل تضاهم، تعبیرش اینه دیگه. بله شما اگه مأمور باشید به ظاهر عبارات باید بگید بله، چون میگه تضاهم اصطلاحیه. آخه ما یه گیری هم داریم، میدونی که ما اصلا تضاهم و تعارض جدا نمیدونیم، یه چیزی گیری پشت کله ذهن ما هست، لذا اصلا این دیواره غلطه که گذاشته شده بین این دوتا. اگه این طور باشه که همه اینا میره تعارض، و منطقه احکام تعارض باید دید چه جوریه. حالا انشاءالله دیگه اینا البته من بحث کردم و رو سایت هم هست، این قسمت ها هم مشروح درسه هم صوت مال پارسال دیگه، خواستید مایل بودید اونجا ببینید، به نظر من پشیمان نمیشید. و اما اجازه بدید ما وعده‌ای که دادیم آقای خویی رو، من دیشب حساس شدم که مرحوم امام هم تو ذهنم بود که ایشون شیخ رو تأیید کرده از قدیم. بعد میگم اتفاقی دیروز برخوردم که نه ایشون اشکالاتی داره، و اصلا به ذهنم اومد که یه جلسه برای حرف ایشون اختصاص بدیم. اینجا بگم بهتون کم حوصلگی نکنید، هرچی معطل بشیم که بعد میخوام در جاهای مختلف استفاده کنیم ارزش داره. بحثم که نشده که حال بگیم تو اصول شده، تو کفایه شده، تو مکاسب شده، نه همین هست. اینو یه جا بهش برسیم. حالا اگر کسی اینو بعدا مقالش کنه چه خوب، پایان‌نامه‌اش کنه چه خوب، اگرم نکنه لااقل تو فکر علمیش باشه. لذا من از همین الان بگم برای هفته آینده من دوستان شما مشارکت جدی‌تر داشته باشید و حرفه مرحوم امام یه نفر نقل کنه قشنگ، دیگران اشکالاتشو بگیرن اگر اشکال داره، بعدم حالا هرچی رأی کلاس بود. اما امروز همین ذیل قنا و همین شیخ مکاسب محرم بر همون ذیل شیخ دیگه، همه اینا ذیل ذیل عبارت شیخ. ببینید آقای خویی، خلاصه شو من بگم و آمادم بودید یه داوری بکنید. ایشون ذیل همون عبارت شیخ اعظم میفرماید که، ضمناً بگم ایشون قبول نداره حرف شیخ رو به طور کامل و حتی اشکال شیخ رو بر اون مستدل کی بود؟ مستدل اون بود که میگفت نسبت ادله حرمت غنا با استحباب عزاداری یا استحباب قرائت قرآن عام و خاص منوچه تعارض میکنن، در مجمع تساقط میکنن، ما اصل اباحه داریم، اصل علیت داریم، نتیجه هم خیلی میره دیگه. بعضا خیلی خوشخوشانشون میشه قرآن رو با غنا بخونن، عزاداری رو با غنا بکنن، درست؟ ایشون ذیل اون حرفا و حرف مستدل حق رو به جانب شیخ نمیده و یه توجیهی میکنه البته، ولی نهایتا حرمت غنا رو قبول میکنه، اینم معلوم باشه. اما فرایند بحثش با شیخ خیلی فرق داره. من حالا عرض میکنم، ایشون میگه آقا هر جا حکم الزامی با غیر الزامی جمع شد از پنج حال خارج نیست. خیلی حرف قشنگیست، بالاخره درست باشه قشنگه، نقدم داشته باشه، بالاخره حرف فنیه دیگه. یک، اونجایی که مزاحمت در مقام امتثال باشه و الا هیچ تعارضی ناسازگاری بین اینا در مرحله جعل و انشاء نیست. مثل چی آقایان؟ الا ماشاءالله مثال داره. ما وقتی واجبات رو انجام میدیم خیلی وقتا از انجام مستحبات باز میمونیم. مثل کسی که یه میلیون پول داره باید مخارج زن و بچهش رو بده، دیگه نمیتونه صدقه بده. انتقع المزاهمه فی مرحلت الامتثال من دون ان ترتبط احداهما بالاخرى فی مقام الجعل ول انشاء. هیچ ربطی به هم نداره. هیچ کس هم نگفته آقا ادله استحباب صدقه منافات داره با ادله وجوب انفاق به همسر یا وجوب اداء دین. ایشون میگه اینجا که هیچ بحثی نیست که الزام بر غیر الزام مقدم میشه. فضلا اگه میخواد پررنگ کنید و به قول شما بولدش کنید، همینی که تزاهم در امتثاله نه در جعل و انشاء، این تکیگاه حرف ایشونه. دو، صورت دوم ایشون تعبیرش اینه، میگه که یک موضوع میشه مجمع دو تا حکم، اما در دو حالت، بدون این که بینشون مزاحمتی باشه، نه تعارض نه تزاحم. فرقش با قبل چی شد علما؟ فرض قبلی تزاحم بود، اینجا تزاحم نیست. فرق دیگه این بود که اولی دو تا موضوع بود، انفاق به همسر، انفاق به غیر همسر، این نه یک موضوع ولی در دو حالت، مثل موضوعات با عنوان اولی، شرب این چای با عنوان اولی، شرب این چای با عنوان ثانوی. خب این چه میگه؟ تزاحم داره، تعارض داره، موضوع هم وارد شرب چای هست دیگه، منتها در دو حالت. لذا میگه میخوام اینا رو خوب دقت کنیم که بعد اون 3 و 4 و 5ش ببینیم چجوری تصور اینا با هم، حالا هی که میریم سخت‌تر میشه دیگه. ان یکون الموضوع فیهما واحدا، شرب و شای من دون ان یکون بینهما، یعنی بین الحکمین الزامی و غیر الزامی، تماس، هیچ مساسی نداره. فی مرحله ثبوت که اگه بود میشد تعارض، ول اثبات که اگر بود میشد تزاهم، ولا یقع بینهما تزاهم و تعارض اصلا، کما لو کان حکم اشاره به جواز شی فی نفسه و طبعه و به حرمتی به عنوان عنوان ثانوی. خب اینم که مثال زیاد داره، تمام عناوین ثانوی وقتی وارد بر احکام به عنوان اولی میشن فصل، اولی غیر الزامی، ثانوی الزامی دیگه. خب
احکام باید که جمع میشن،
بله دیگه، ولی موضوع واحده دیگه. بگیم این چای، حالا اگه الان بخوایم بگیم در بعضی از حالات مباح است، همین چای مستحب که معلومه که مرادش نیست دیگه، مراد روشنه. اگر بخواد ایراد بگیرید، این که میگه موضوع فیه ما واحدا، میتونید ایراد بگیرید که اصلا موضوع واحد نیست. شرب و شای فی نفسه با شرب و شای به عنوان دارو، اصلا وقتی عنوان دارو پیدا میکنه شرب و شای واجب، دارو واجبه. نظام نشتم موضوع که واحد نیست، هرچند مراد معلومه، حدش همینه، ولی خب مراد معلومه. سه، آقایان، حضرت آقای خویی صورت سوم رو این قرار میده، میگه موضوع واحد باشه، موضوع دو حکم مثل قبلی، مثل صورت دو که واحد بود. حال به قول ایشون
نه، یعنی
صورتی
که خودشون زمان اشکالش،
چرا؟ اکل زم فی حد نفسه ازاکان جلالن، باز اکل زم نیست، بنان جلاله دیگه. حالا اجازه بده ما درگی نکنیم، منم ترجیح میدم هیچی نگم که خود عبارت معلوم بشه. سوم، صورت سوم میگه موضوع حکمن واحد باشه، تا اینجاش که مثل قبل بود، و هم حکم الزامی اجتماع کرده هم غیر الزامی، ولی غیر الزامیه زیغ ذاتی داره، محدوده، لکن یقید الحکم غیر الالزامی به عدم المخالفه للحکم الالزامی، یعنی حکم غیر الزامی مقیده. مثالی که میزنه ایشون اینه، ببینید میفرماید اگر یه حرکتی مصداق حرام بود، مثلا غنا، ولی مصداق قضاء حاجت مؤمن هم هست، همین موضوع ها، این خواندن، خانمش میگه ما چند وقت با تو زندگی میکنیم، همش قرآن خوندی، دعا خوندی، یه بارم بر ما آواز بخون، خانمم خوشحال میشه. خب این میخواد موسیقی دیگه، حالا موسیقی که نمیاد، غنا غیر موسیقیه، میخواد آواز بخونه، خانمش هم میخواد شاد کنه. الزامی غیر الزامی، حرمت غنا، استحباب شاد کردن مؤمن مخصوصا همسر، ولی یه چیز رو شاخ ادخال سرور در قلب مؤمن نوشتن، به شرطی که از اسباب حلال باشه نه از اسباب حرام. لا طاعت للمخلوق فی معصیت خالق. حالا اینجا از همسرش اطاعت نکرده ها، ولی گویا میخواد یه نوع توسعه بفهمه. لا شاد کردن، لا افراح، لا تفریج لمؤمن فی معصیت خالق. ایشون میگه اینجا هم درسته، مقدم میشه، اینجا مساس هست، ایشون انکار مساس نمی کنه، ناهمسویی. بالاخره اینجا سوالی که ما چه کار کنیم، خانم رو شاد کنیم یا خدا رو راضی کنیم؟ جواب میاد که نه، اینجا خدا رو راضی کن، مرتکب حرام نشو، ما تو به دلیل اون خارج که زیغ ذاتی، چون نداریم که تفریج مؤمن به هر قیمتی، اصلا مقیده. اینم سه. صورت چهارم تعبیر ایشون اینه فزرا، ان یکون الحکم متحدن فی مقام ثبوت، ولکن الادله متعارضه فی اثبات کونی الزامی و غیر الزامی. اصلا دوتا حکم نیست، فرقش با قبلی ها، دوتا حکم نیست، یه حکمه، منتها ادله در اثبات متفاوت. یه دلیل مثلا میگه اگر فلانی عدسه کرد واجبه عکس العمل نشون بدی، تسمیت آتس میگن. یه دلیل میگه نه، خیلی از حقوق هست همینطوره دیگه. یه دلیل میگه راضی کردن مقتاب لازمه، یه دلیل میگه راضی کردن مقتاب لازم نیست. خب این تعارض دارن، یکیش میگه لازم، نمیگه حرامه ها، میگه لازم نیست، اما یکیش میگه لازمه. خب اینم که اصلا مثال خیلی نمیخواد و روشن است و حکمش هم تمام بحثوی متعارض اینجا میاد. و بالاخره صورت پنجم آقایان میگه دو تا حکم داریم، الزامی و غیر الزامی. فرض کنید ربطی هم به هم ندارن، دو تا دستگاه است، الزامی و غیر الزامی، دو تا دستگاه است. در خارج بینشون عام و خاص منوجه، دلیلاشون هم کوتاه نمیان هیچ کدام، زبون دارن چه زبانی دراز. آقا این مثالش چیه؟ ان یکون الحکمان الزامی غیر الزامی، لا یرتبط احدهما بالآخر، یتصادقان علی مورد فی الخارج، یتعارضان بالعموم من وجه، و در مرحله جعلشون هم مطلقه، فی مرحله جعلهم مطلقه. همین مثال خودمونه، قرائت قرآن مستحب است، عزاداری بر امام حسین مستحب است، مردم قنا حرام است، اینا با هم که ارتباط نداره در مرحله جهل، دو تا دستگاه است. اونجا داره مستحبات رو میشماره، اینا رو میشماره، اونجا داره محرمات رو میشماره، بله اینا میشماره، میگه غیبت حرامه، تهمت حرامه، زنا حرامه، قنا هم حرامه. اما بین قنا و عزاداری، بین قنا و قرائت قنا مخاص منوچه، تصادق دارن، مطلق هم هست. نمیتونید بگید اون مقیده، نه این مقیده. یه لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق هم نداریم، چون میخوایم کسی رو اطاعت کنیم، میخوایم دستور کسی رو، نمیخوایم کسی رو شاد کنیم، میخوایم قرآن بخونیم. اینجا دوستان ایشون میگه که نمیتونیم راحت بگیم الزامی مقدمه بر غیر الزامی، لا و چل دعوا ان ادله الاحکام غیر الزامیه لا تقاوم ادله الاحکام الزامیه. اینجا باید بساط مرجحات رو پهن کنیم، بل لابد من ملاحظه المرجحات. مثلا بگیم ادله حرمت قنا مخالف عام است، ادله استحباب چی بود؟ قرائت قرآن موافق عام است، یا لااقل مخالف عام نیست. و اینجا هرچی مخالف عام است مقدمه بر موافق عامه، پس اینجا حرمت قنا مقدمه. اما اینو نه به ملاک الزام و غیر الزام، به ملاک اعمال مرجحات. حالا شما که اینقدر قاطعید خوبه. آخه ایشون میگه ما ذکر حال مستدل من قبیل صورت رابعه، این خامسه باید بگه. فکر نکرده بودی؟
تو بحث ما این پنجمی رو قبول
ببینید. حالا اون یه مشکلی که من گفتم موضوع واحد متعدده، یکی همین بود که آقایشون داره این نماه و من قبیل صورت رابعه، از آقای من یک سبق لسانشه، من قبیل صورت خامسه باید باشه، ولی اینم حالا مهم نیست. یه مقدار تداخل اقسام داره، میدونید یه مقدار تداخل اقسام میتونیم تصور کنیم. مثلا با صورت اول، پنجم با صورت اول، پنجم با صورت اول، سوم با همین صورت پنجم یا با صورت اول، چون این زیغ ذاتی که شما میگید تو اون صورت اول چرا میگید که لا شبهت فی تقدیم ادله الاحکام الالزامیه ولا غیرها؟ اگر قائل نشید که یه نوع زیغ داره، یه نوع تقید داره که تو صورت سه هست دیگه، نمیتونید بگید.
نه،
حالا فرض بریم که اولیه
زیغ ذاتی نداره، اهم میشه به الزام، سومیه زیغ ذاتی داره در الزام.
اصلا وقتی زیغ ذاتی شد، ببینید همین اهم بودن و غیر اهم بودن باعث تقید نمیشه.
نه
یه جور بلند نگید. نه
وقتی که از اول تقید
داره. اصلا خود مهم با وجود اهم میده که دو مبناست. کجا خوندید اینو؟ بگید آدم نیست. یه مبنا اینه که اصلا اهم دیگه مصلحتش میره، مقید میشه،
زیغ عارضی.
چون زیغ عارضی تضاهم با اون داره، اگه نبود که نداشت مثل همین جا. اینجا اگر تضاهم نبود، همین لامصلحه، یعنی اگه ایشون میتونه هم خانمشو شاد کنه هم آواز نخونه، پس این مال تعارضه هست دیگه. یا این فرد این آقا انتخاب کرده، پس این
تیم
این فرد پس تزاهمه. بله اگر گفتید که در تزاهم مهم مصلحتش باقیه، حتی وقتی داره مزاحمت با اهم میکنه، اون وقت تفاوت میکنه. اما اینا مبنای صحیح منه که نه دیگه، چون مزاحم با یک مورد دیگه است، دیگه مصلحت، یعنی مصلحتی است که موجب فوت مصلحت اقواس. چیزی که موجب فوت مصلحت اقواس مصداق مصلحت نیست. یعنی کسی که اهم رو رها میکنه، مهم رو انجام میدن، میگن شما اشتباه کردی، خطا کردی، فرض نه که با تزاهم اون کار رو باید انجام بدی، کس رو انکسار میشه دیگه. بله تو بحث ترتب اگر بگیم باید مصلحت باقی باشه، بله، ولی زای اینایی که این حرف رو میزنن تو ترتب ترتبی نمیشن. تو ترتب مثل خود ما ترتب قبول نداریم. اونایی که ترتب قائلن باز دو گروه هن، میگن مصلحت مانده است، بعضا میگن ولو مصلحت نمانده، ما تا ما مصلحت باقی نمیخوایم. بحثایی که دارن تو ترتب. حالا خب حرفا جای چانه زدن و اینها داره، منم اصرار ندارم. ببینید مطلب معلوم باشه، حالا این اشکال وارده بر ایشون تداخل اقسام کرده یا نکرده. شاید دوستان مثلا روشی که ما بعد از علت مرحوم امام خواهیم گفت دیگه اون تداخل رو نداشته باشه، اقسام هم سه تا باشه نه پنج تا. تا انشالله بعد هفته آینده قید میزنم که بعد نفرمایید که ما نرسیدیم نتونستیم، اصلا بیارید حالا با همین دستگاه هاتون یا کتاب مرحوم امام رو که اونم بحث کنیم، چون نکاتی ایشون داره که باید بالاخره روش صحبت کنیم. الحمدلله رب العالمین.
این فرمایشتون که تعارض رو شما قبول کردید، چیزی به نام تضاد نداریم. ما اون وقت فکر کرده بودیم خیلی نظریه شما با مزاق حقیر هم سازگار، یعنی
الحمدلله
ناصر شهرام هست. هرچ فکر کنم که اصلا این تضاد هم با تعارض هم درست داری چیزی همش برمیگرد تعارض هم
آفرین. ما باید به شما یه جایزه بدیم، شما که ما نمیدید ما بدیم شما. ما تا باید خوب بیان کنید ها، چون اگه خوب بیان نشه
یعنی برداشت همون این بولار مختصر حرف همون نگه نمایتن.
من تو کتاب فقه و مصلحت دارم به یه تناسبی تو همون فصل دومش تو پاورقی رفته، خب خیلی محدوده چون اونجا که محور بحث نبوده دیگه. بعد که اومدم تو خارج اصول پارسال رسیدم به تعارض، اونجا میز تعارض، تزاحم و تعارض، و بعد دیدم که آقای روحانی، آقا ضیا، اینا به یه شکلای همین مطلب رو، یعنی تنها دیدم. ما اول فکر می‌کردیم حالا یه چیزی مثلا رسیده به ذهن ما و باید یه جا دیدم نه، اون آقایونم دارن این مطلب رو. بله به هر حال اینا جای جمع و جور کردن و آثاری هم داره ها، آثاری هم داره. الحمدلله رب العالمین.